بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب ما رسیدیم به مرحله 12 و آخرین مرحله‌ای که در کتاب نهایت الحکمه مطرح شد و مطابق مرسوم کتاب‌های فلسفی اختصاص داره به الهیات به من الاخص، معروف است به الهیات به من الاخص در مقابل الهیات به من الاعم. حالا چرا اون رو الهیات به من الاعم میگن، این رو الهیات به من الاخص میگن، اینها هم نکته هاییست که قابل پیگیری است. اما در هر صورت علامه طباطبایی در این مرحله به سه چیز میپردازه. یکی به ذات حق تعالی، باری تعالی، که معمولا در کتاب‌های فلسفی با عنوان واجب الوجود ازش یاد میشه. یکی راجب اینه، یکی هم راجب صفات حق تعالی و سوم هم راجب افعال او بحث میشه. چنانچه تو خود بدایه وقتی همین مرحله 12 مطرح شده، داره من اثبات ذاتی و صفاتی و افعاله، یعنی در این مرحله راجب این سه موضوع، ذات واجب، صفات واجب و افعال واجب بحث خواهد شد و همینجور هم هست، یعنی تا آخر به همین نکته پایبند میمونه. خب میشد که برخی از بحث‌های دیگری که آیون فلاسفه در این قسمت مطرح کردن، مثل مباحث معاد و نبوت و اینها هم طرح بشه که مجموعاً بخش الهیات به من الاخصش از این حیث کامل باشه. ولی خب در نهایه اون ابعاد مورد توجه قرار نگرفته، خصوصاً بحث معاد که انسان انتظار بیشتری می داشت که در این مرحله یا یک مرحله جداگانه بهش توجه می شد، در کتاب نهایت الحکمه و بدایت الحکمه به این مباحث نپرداختن. خب در همین قسمت نخست نکته رو که علامه طباطبایی یادآوری می کنه اینه که نسبت مباحث این مرحله با مباحث مراحل قبل چیه؟ از فرمایشات ظاهر فرمایشات صدر و متعلمین برمیاد که بحثایی که در الهیات بنا الاخص مطرح میشه جزو فلسفه اولا، علم اعلا، الهیات بنا الاعم نیست. از ظاهر کلمات صدرا چنین محتوایی استفاده میشه، ولی بیان علامه در اینجا اینه که بحثایی که ما اینجا میگذرونیم حقیقتاً بخشی از مرحله چهارمه. یعنی مرحله چهارم که بحث مواد سلاس مطرح بود، وجوب و امکان و امتناع، اون چی که اینجا میاد در واقع بررسی‌های بیشتری است راجع به اون چرا که متصف به ماده وجوب میشه. البته وجوب به ذات مطرحه، یعنی اونی رو که واجب به ذات هستش میشد تمام این بحثا رو در همونجا مطرح کرد، ولیکن ما این بحثا رو به نحو مستقل در اینجا آوردیم به خاطر اینکه اهتمام خاص بهش داریم، اعتنا به شرافتش داریم. یعنی اینها جهت‌دهی‌هایی هستش که دین و شریعت مطرح کرده، از جمله جاهایی هستش که تأثیر فلسفه از دین و شریعت اینجا کاملا بروز یافته است. میشد این بحثا رو در ضمن همون مباحث مطرح کرد، ولی این بحث رو، یعنی مباحث واجب الوجود رو مستقل کردیم و به نحو مستوفا و مستقل در یک مرحله یا در یک بخش مشخص آیون فلاسفه بهش پرداختن. در صورت بیان علامه اینه که این حقیقتا جزو مرحله چهارمه، به خاطر همین نکته‌ای که عرض کردیم این رو جدا کردن. برخی از آیون معتقد هستن که این رو با جزو مرحله هشتم به حساب آورد، یعنی بحث علت و معلول. یعنی مباحثی که در ذیل این مرحله میاد حقیقتاً جزء مراحل علت و معلول، این همونجا میشه گنجوند و همه را آورد، ولی باز به جهت شرافتش، اهتمام به او، تبیین گسترده ترش به نحو مستقل اینجا طرح شده. یه نکته دیگری هم که قابل پیگیری است، میبینید الان تقریبا به نحو فهرست داریم میریم ولی اینا قابل بحث و گفتگو هست. یه بحث دیگری که قابل طرح اینه که جایگاه اصلی این بحث از منظر ترتیب مباحث کجا میتونه باشه. خب علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه سری طرحهای ایشون داره که جایگاه این بحث رو به عنوان اولین مسئله فلسفی تبیین میکنه. یعنی میشود مباحث اثبات واجب رو به عنوان اولین مسئله فلسفی مطرح کرد، متوقف بر هیچ بحثی از مباحث فلسفی نیست. خب این یک جور نگاه هست و خیلی هم مثلا در دورهای ما این مسئله رو به نحو جدی‌تر دارن مطرح میکنن. خود علامه هم تقریبا طرفدار این معناست که به عنوان اولین مسئله فلسفی قابل طرح هست و این مهمه. یعنی چنانچه در نظام تکوین، یعنی در نظام هستی شناسی، باری تعالی اولین موجود هست، در رأس هرم هستی قرار داره و بعد تکوینن بقیه موجودات ازش انتشار پیدا میکنن، خب طبیعتاً اولین موضوعی که در فلسفه قابل طرحه اگر بشود همون رو که در رأس هرم هستی قرار داره او رو قرار داد و بعد بقیه مباحث رو مبتنیان بر مباحث خداشناسی، بر بحثایی رو که در واجب الوجود و مسئله توحید و امثال اینا هستش پرداخت، این نکته مهم. یعنی اگر ما از اول بیایم مباحثی که در ارتباط با واجب الوجود هست و بحثای پیرامونی را به نحو نهایی اونجا حل و فصل بکنیم، طبیعتاً سایر مباحث رنگ و بوی دیگری پیدا خواهد کرد. لذا اون سیستم‌های فلسفی که غالباً هم همینجوری هستن، سیستم‌های فلسفی رو که اول از بحث‌های دیگه شروع می‌کنم و در نهایت می‌پردازم به نوع نگاهشون به واجب الوجود، همیشه این انتظار در ذهن هست که بعد از چنین تبیینی که شما از واجب الوجود دارید، تحلیل بسیاری از مسائل تغییر پیدا خواهد کرد. یعنی اینا باید برگردن مجدداً یک نگاه دوباره به همه مباحث فلسفی داشته باشن و قرائت جدیدشون رو اعمال بکنن. مثلا ما این مسئله رو در آثار صدرا به روشنی مشاهده میکنیم. خب ملا صدرا یک فضای فلسفی رو طی میکنه تا مباحث واجب الوجود و بحث‌های خداشناسی مطرح میشه و میدونیم که در ارتباط با واجب الوجود ایشون یک قوسی رو طی میکنه. در نهایت فرض کنید که ما بپذیریم صدر متعلیم به وحدت شخصیه وجود با نگاهی رو که آقایون عرفا دارن میرسه، بلافاصله ذهن این سوال رو ایجاد میکنه که اگر مسئله وحدت شخصیه وجود با نگاه عرفانی بخواد نقطه اوج فلسفه صدرا باشه در مسیر هستی شناسی، طبیعتاً بسیاری از تفاصیلی رو که قبلاً ما در مراحل دیگر و مباحث دیگه کردیم با تغییر پیدا بکنه. خب این تغییرات در فلسفه صدرایی اعمال نشده یا اندک اعمال شده. حالا بر اساس این نقطه نهایی شما تقسیمات وجود رو چیکار باید بکنید، نمیدونم مواد ثلاث رو باید چیکار بکنید، مراحل دیگر رو با چجوری سامان بدید، طبیعتاً مجدد باید برگردیم تفسیری از همه اینها ارائه بشه. بحث‌های حرکت، بحث‌های تکامل، حرکت جاریگیشون، تمام اینها دستخوش تغییرات و تحولاتی خواهد شد که از یه جهت باید بگیم که در فلسفه صدرا این کار انجام نشده و همیشه متعلمان دچار یک دردسرهایی از این جهت هستند در فلسفه صدرا. علامه در برخی از آثار خودش به این نکته توجه داده، یعنی اصل الواقعی رو که ایشون شروع کرده در بحث اصل الواقعی، همونجا مسئله واجب الوجود رو حل و فصل میکنه و تمام میکنه. برهان صدیقین علامه طباطبایی که جلوتر عرض خواهیم کرد، برهان صدیقین الان مبتنی بر اصل الواقعی است و اصل الواقعی اولین بحثی است که ما رو از سفسطه جدا میکنه. ایشون میگه همون نکته‌ای که ما رو از سفسطه جدا میکنه، همون نکته ما رو به واجب الوجود میرسونه و لذا میشود اولین بحث، یعنی حتی پیش از این که شما بحث بکنید که اصالت با وجود است یا ماهیت، پیش از این که شما این بحث رو مطرح بکنید، همون گامی که شما رو از سفسطه خارج و وارد فلسفه میکنه، همون گام شما رو به واجب الوجود میرساند. پس بنابراین برهان صدیقین علامه مبتنی بر همینه، همونجا میشه پیاده کرد. حالا دیگه بحثش رو باید پیاده کرد که به چه نفع ایشون جریان میده مسئله رو. اصل الواقعیه که اثبات میشه همونجا میشه باید واجب الوجود رو بهش توجه کرد پیش از این که اصالت وجود و اعتبارات ماهیت و همانند اینا مطرح بشه. خب اگه اینجوریه پس چرا الان به عنوان مباحث متأخر مطرح شده یا در اکثر آثار فلسفی به عنوان آخرین بحث ها طرح میشه، از جمله آخرین بحث ها طرح میشه؟ مثلا صدر المتعلین از جلد 6 شروع میکنه، از جلد اول تا جلد پایان جلد پنجم الهیات به معنی الامر رو بحث میکنه، جلد 6 تا آخر الهیات به معنی الاخص هست که خود اینم حائز توجه و دقت است که مجموعا چه بحثایی رو به عنوان الهیات به معنی الاخص طرح کرده، همون ذات واجب و صفات واجب و افعال واجب و اینها، ولی مباحث معاد و نفس و اینا همه رو اونجا آورده. حالا در هر صورت غالبا متأخر مطرح میشه. چطور میشه که اینا متأخر مطرح میشه؟ بیشتر به خاطر این استش که بحثایی رو که در الهیات به معنی الاخص میاد، اصطلاحاتی که به کار میره مبتنی بر فهم این اصطلاحات هست در مراحل پیشین. این اگر قرار باشه ما این بحث رو با این روالهایی رو که معمولاً تر میشه، نه با مثلا روال اصل الواقعی که علامه طی میکنه، نه با روالهایی که معمولاً مطرح میشه، مملو است از اصطلاحات و مباحثی که پیشتر باید حل و فصل شده باشه. مثلا بحث اصالت وجود، صرف الوجود، حقیقت مرسله، بحث وجوب امکان، اصطلاحات متعدد، علت و معلول، خب مباحثی که در اصطلاحاتی که در بحث تسلسل، دور و همانندهای اینا لازم داریم، خب پیشتر باید اینا تر بشه، اینا معانیش روشن بشه تا بعد در این مرحله ما از اون اصطلاحات استفاده بکنیم. هم اصطلاحات روشن باشه، هم اگر ما این رو اول می آوردیم مضاف بر ابهام اصطلاحات، باید اصول موضوعی فراوان رو میپذیرفتیم. میگه حالا این باشه، بعدن ان شاء الله بحثش رو خواهیم کرد. میخوایم هم اصول موضوعی نداشته باشیم، یعنی بحثا رو قبلا حل و فصل کرده باشیم، هم اصطلاحات واضح باشه. با توجه به این دو امر ما وارد مباحث الهیات به معنی الاخص بشیم. و سر تأخیر این بحث از مباحث دیگر در عمده کتاب‌های فلسفی این نکته هستش، این نکته هستش. گرچه به لحاظ هستی شناسانه این در رأس هرم هستی قرار داره، ولی به خاطر رعایت این نکته ها در آخر مباحث طرح شده. یک نکته دیگری هم طرح شده به عنوان اینکه چرا این مباحث متأخر شده، و اونی که در تعریف فلسفه معمولاً غایت و هدف و نهایت را شناخت علل قصوا قرار میدن. یعنی اصلا ما فلسفه رو کار میکنیم برای اینکه در نهایت علل قصوای نظام هستی رو بشناسیم، علت العلل رو بشناسیم. خب چنانچه در تبیین و تعریف فلسفه غایت و هدف مباحث این مرحله نهادش قرار داده شده، لذا در تنظیم مباحث هم این غایت و در نهایت مباحث تر بشه. ابتدا مباحثی از هستی شناسی تر بشه و در نهایت، یعنی اوج کار اینه، اوج کار و مطالعات فلسفی این استش که باری تعالی اسما و صفات و افعالش اثبات بشه. چنانچه غایت و هدف از یه جهت تو سیر فلسفی اینه، از نظر نظم مباحث هم در آخر قرار بگیره. خب این چند نکته ابتدایی است که برای ورود به مرحله 12 قابل تر بود. حالا ببینید این قسمت رو. المرحله الثانیه تو عشر، مرحله 12 فی ما یتعلق بالواجب الوجود، در اون چوری که متعلق به واجب الوجوده. یه بحث هم قابل پیگیری است که اصطلاحاتی که معمولا تو فلسفه به کار میبرن برای حق تعالی و اصطلاحاتی که در شریعت به کار برده شده راجع به این حقیقت، اینا با هم دیگه قابل مقایسه و بررسی هستن و چجور باید اینا رو معادل سازی بکنیم. گرچه در کتاب‌های فلسفی از واژه‌های دینی مثل خصوصا واژه حق که بار فلسفی و هستی شناسی بسیار زیادی داره استفاده میشه، از واژه حق، ولی یکی از مشهورترین واژه‌هایی که در فلسفه راجع به خداوند استفاده میشه واجب الوجوده. محتوای این صفت در شریعت هست، اما خود این واژه با این فضایی که موجوده اصطلاح فلسفی هست. در کلام هم از این واژه به نحوه بسیار گسترده استفاده میکنن. فی ما یتعلق بالواجب الوجود، عرض کردیم در بدایه گفته اثبات ذات صفات افعال و همین طور هست، یعنی عملا همین میشه. فی ما یتعلق بالواجب الوجود اول میشه ذاتش، بعد میشه صفاتش، بعد میشه افعالش. از اسمه فی ما یتعلق بالواجب الوجود از اسمه من المباحث، یعنی بحثایی رو که متعلق به واجب الوجوده. و هی فی الحقیقه مسائل متعلقه به مرحله الوجوب و الامکان. الله میفرماد بحثی که در اینجا میاد حقیقتا جزء مرحله چهارمه، متعلقه به مرحله وجوب و امکانه، اونم ویژه بحث واجبش. افردو للکلام فیها مرحله مستقله. خب از چرا اینا رو جدا کردن؟ جدا کردن برای سخن گفتن در مباحث متعلق به واجب الوجود یک مرحله ویژه‌ای را در دل مباحث وجوب و امکان تر نکردن، اهتماماً بها. در اونجا در همون بحث مرحله واجب، مرحله امکان و وجوب یک نکته عرض کردیم و ظاهراً بیشتر نگاه صدرا به همینه که در مرحله وجوب امکان مباحث عام هستی شناسی طرح میشه، یعنی اثبات واجب یا اثبات ممکن و همانند و اینها مد نظر نیست، مباحث عام هستی شناسی طرح میشه. حالا اون مباحث عام هستی شناسی در یک موضوعی میخواد تطبیق بشه. ما دیدگاه برخی از فلاسفه اینه که اصلا بحثی که در اینجا میاد اصلا بحث فلسفی به اون معنا نیست، مباحث تطبیقیه. یعنی تمام اون چرا که ما در این مرحله میخونیم حقیقتا ما باید در مرحله وجوب امکان اونجا تر بکنیم، یعنی اونجا باید بگیم چنانچه برخی رو مطرح کردیم اگه چیزی واجب باشه باید ماهیت نداشته باشه، اگه چیزی واجب باشه باید واجب من جمیع الجهات باشه، اگه چیزی واجب باشه باید واحد باشه. این رو در اسفار مفصل بهش پرداختن در همون مرحله وجوب امکان، باید واحد باشه. خب همین جور میشد بحث‌های دیگه رو مطرح کرد که اگر چیزی واجب باشه باید این خصوصیت‌ها پیرامونش باشه. اونا بحث‌های عامه. حالا بحث‌های خاص که حالا یک واجبی رو ما اثبات بکنیم و بعد همین خصوصیت راجبش پیاده بکنیم، آیا اساساً بحث فلسفی است که بحث از جزئی بکنه یا نه در فلسفه باید بحث‌های کلی مطرح بشه؟ اونا بحث‌های تطبیقیه. خب اینم یک نوع نگاهی است که طبیعتاً مباحث این مرحله جزء مباحث فلسفه عام یا حتی جزء مباحث فلسفه نخواهد بود، جزء مباحث تطبیقی خواهد بود. یعنی ما مباحثی که تو فلسفه یاد گرفتیم حالا میخوایم پیاده بکنیم روی یک مصداق خاص. توجه کردید؟ روی مصداق خاص، مثلا راجع به نظام هستی رو نظام موجود داریم پیاده میکنیم. بحثایی رو که پیشتر داریم بحثای عام و عمومی وجود شناسیه. میشه که اینطور باشه. کدوم بحث؟ درسته ممکنه ما انتظار مباحث ما از حقایق موجود باشه ولی داریم وجود شناسی میکنیم، یعنی اگر بخواد حرکتی روی بده باید ماده‌ای باشه، باید قوه‌ای باشه، باید فعلی باشه، باید چنین تحولاتی باشه، ولی اینجا این بحث این نیست. ما میخوایم اثبات بکنیم یک موجود خاص خارجی را که همین الان تو خارج موجود و متحقق است و واجب الوجوده و این ویژگی‌ها رو داره. توجه کرد؟ بله؟ نه، با این بیانی که عرض کردم مثلا این مباحث جز مباحث فلسفی اولا و به ذات نیست. خب تطبیق بیاریم چیکار کنیم اینجا رو؟ خب حالا یا بحث استدرادی چون مال واجب الوجود همون کنار واجب الوجود میارید، یا به خاطر شرافتش و اهتمام بهش مرحله مستقل براش درست میکنید، ولی این نگاه اینه که از این جز مباحث فلسفی نیست. توجه کردید؟ حالا کجا بیاریم؟ به خاطر تناسبش با مرحله مواد سلاس در کنار مواد سلاس بیارید یا مرحله مستقل براش درست بکنید. اما الان علامه داره میگه واقعا جزء مباحث الهیات به معنای عام جزء مرحله چهارم هست. خب این نیاز به بحث داره، مگه اینکه مراد جدی علامه این نباشه. و یه فی الحقیقه، یعنی این بحثی رو که راجع به واجب الوجود هست در حقیقت مسائل متعلق به مرحله وجوب امکانه. افردو للکلام فیها، جدا کردن برای سخن گفتن در این مباحث یک مرحله مستقل را. چرا؟ اهتماماً بها، از باب اهتمامی که به این مباحث است به خاطر مباحث القاعاتی رو که در دین وجود داره به خاطر از نه فقط در دین وجود داره، به خاطر اصلا اهمیت چنین موضوعی در همه مباحث حیات انسانی اهتماما بها و اعتناعاً به شرافت موضوعها و اسباب اعتناع به شرافت موضوعی، مباحث که واجب الوجوده و هر بحثی هر علمی شرافتش به شرافت موضوعشه. موضوعی مرحله چیه؟ خداونده. خب به خاطر اینکه باری تعالی از نظر نظام هستی در واقع برترین موجود تلقی میشه، ما یک مرحله ویژه از مباحث رو اختصاص به او بدیم. و فیها اربعتم و اشرون فصلا، در این مرحله دوازدهم 24 فصل مطرح خواهد شد که از یه جهتی مفصل ترین مرحله در کتاب نهایی باید تلقی بشه. طبیعتا در ابتدا همون بحث اثبات واجب الوجود مطرح میشه تا به تدریج وارد استفاد بشه و بعد از اون هم وارد افعال باری تعالی بشه. اونی که مستقیما راجع به اثبات واجب الوجود بحث بکنه فقط دو فصله، فصل اول و فصل دوم. حالا ما پیش از این که وارد خود فصل اول بشیم برخی از نکته رو بگیم تا یواش یواش ورود به فصل اول پیدا بکنیم. اولین نکته که باید توجه بکنیم اینه که براهین بسیار گسترده‌ای برای اثبات واجب الوجود طرح شده. چنان که در همین سطر اول این فصل گفته میشه، این براهین کثیره متکثره است. یعنی اگر بخواد تمام این براهین جمع جور بشه با تمام تقریرات، خب بسیار گسترده و زیاد خواهد بود، از جنبه های متعدد و از علوم متعدد مسئله واجب الوجود قابل اثبات هست. خب این یک نکته. نکته دوم اینه که این براهین رو اگر ما بخوایم دستبندی بکنیم، تقریبا در سه گروه دستبندی میشن. مجموعه براهینی رو که برای اثبات واجب الوجود به کار میره در سه گروه قابل دستبندی کردن هست. یک گروه براهینی هستش که ما از طریق اون چرا که بعداً میفهمیم فعل خداست به خدا میرسیم، یعنی از راه غیر حق تعالی غیر واجب الوجود به اثبات واجب الوجود میپردازیم. خب بسیاری از براهینی که در علم کلام، در فلسفه، در جای دیگه برای اثبات واجب الوجود استفاده میشه همین گونه هستن. مثلا ما ابتدا میاییم موجود ممکن الوجودی رو اثبات میکنیم به هر ترتیبی، حالا یا با حس یا با هر چیز دیگر موجود ممکن الوجودی رو اثبات میکنیم، از راه موجود ممکن الوجود و رفع دور و تسلسل به اثبات واجب دست میازیم و به اونجا میرسیم. خب یا مثلا در برهان حدوث از راه حادث بودن اشیا که به نحو حسی به نحو عقلی اونا رو درک میکنیم به اثبات محدث و واجب الوجود در نهایت میرسیم، یا از راه حرکت در برهان حرکت پی به محرک اول و مثلا واجب الوجود میبریم. در هر صورت ما ابتداءن چیزهایی رو که غیر از باری تعالی هستش اون رو اثبات میکنیم به هر ترتیبی، و بعد از اینکه او رو اثبات کردیم به واجب الوجود دست پیدا میکنیم، جوری که اگر این اثبات غیر واجب الوجود بهش خدشه وارد بشه طبیعتا اون راه مسدود خواهد شد، دیگه نمیشه از اون راه به واجب الوجود دست پیدا بکنیم. یه دسته ای از براهین این گونه هستن. حالا آیا انی میشن؟ چی باید گفت؟ میشود همون براهین انی رو به سبک دیگری تقریر کرد که مثلا ظاهرش انی نباشه، از ملازم عام به ملازم عام باشه، یا نه حتی به نوع برهان لمی باشه، چون نمیتونیم الان ما یه سره بگیم اینا براهین انی هستن، اینا یواش یواش باید حل و فصل بشه. خب یه دسته از براهین اینجوری هن. دسته یه دیگر از براهین که منشه و خواستگاه اصلیش در جهان غرب هست، براهین مفهومی هن. چون الان گسترش زیادی پیدا کرده تذکرش عیب نیست. براهین مفهومی هستن که حالا در غرب معروف شدن به براهین وجودی، گرچه نامیدن این دست از براهین به براهین وجودی چندان جالب نیست، اونا با یک لحاظ خاصی بهش میگن براهین وجودی، ولی در مجموع بهترین نام برای اونها همون براهین مفهومی است. براهین مفهومی مقومش اینه که شما از یک مفهومی که در ذهن دارید و مطالعه همین مفهوم به اثبات خارجی واجب الوجود دست پیدا می کنید. و خیلی چیز شگرفیه اگه چنین چیزی واقعیت پیدا بتونه بکنه، چیز خیلی مهمیه. یعنی ذهن خب در دسترس همه ما هست، یک مفهومی رو در ذهن داشته باشیم، از مطالعه این مفهوم ذهنی بتوانیم اثبات خارجی واجب الوجود بکنیم. این نکته مهمیه. در غرب این براهین مطرح شده و بعد در فضای اسلامی ما هم شاید بتونیم مثلا مرحوم اصفهانی رو، مرحوم کمپانی رو جزو کسانی قرار بدیم که به این برهان اشاره کرده، یعنی به برهان مفهومی توجه داده و اشاره کرده، گرچه ممکنه خودش هم در صدد تبیین برهان مورد نظرش بر اساس برهان مفهومی نبوده، ولی ظاهرا به همین شکل میشه. ولی به تدریج مخصوصا در دوره ما طرفدارانی این سنخ از براهین پیدا کرده، یعنی براهین مفهومی که از راه مطالعه خود مفهوم اثبات خارجی واجب الوجود بشه. حالا مثلا برای اینکه یه مقداری، حالا دوستان میتونن این آدرس هایی رو که عرض میکنیم اینا رو راجع به براهین مفهومی هم مورد ملاحظه قرار بدن. خب مثلا همین برهان آنسلم یکی از معروفترین براهین مفهومی و وجودی است. این شماره قرن 11 میلادی هستش. مثلا حضرت استاد آیت الله جوادی آملی در صفحه 189 از کتاب تبیین براهین اثبات خدا به این دست از براهین اشاره کرده و نقد خودشون رو هم در این ارتباط مطرح کردن. یه جزوه جناب استاد آیه فیاضی داره در ارتباط با براهین صدیقین، در دل اون جزوه راجب برهان‌های وجودی هم مباحث رو پیاده کرده تو صفحه 16. در صفحه 16 بله، یه جزوه است از جناب استاد آقای فیاضی. کتاب من ندیدم ایشون کتاب شده باشه، یعنی خبر ندارم کتاب شده باشه. در اصل من جزوه ایشون رو دارم. باز در جناب استاد آقای عبودیت هم در همین کتاب درآمدی به حکمت صدرایی جلد 2 همین بخشی رو که راجع به براهین اثبات خداست یه چند صفحه‌ای راجع به براهین وجودی مباحثی مطرح کرده. و بعد برخی از اساتید معاصر هم به این بحثا، یعنی براهین وجودی، توجه و التفات زیادی کردن. مثلا همین کتاب برهان‌های صدیقینی رو که جناب استاد آقای عشاقی نوشتن که 216 برهان صدیقین آورده، بسیاری از اونها برهان‌های مفهومیه و ایشون برهان مفهومی رو قبول داره، میگه که میتونه، تلاش زیادی هم میکنن ایشون و برخی از اساتید دیگر که یعنی جناب آقای سلیمانی هم، عسکری سلیمانی هم همینجور، اینا برهان‌های مفهومی رو تقریبا قبول میکنن، تلاش زیاد دارن که برهان‌های مفهومی تثبیت بشه. در هر صورت تو این فضاها قابل پیگیری است. حالا اینجا من یادداشتایی کردم که خود برهان آنسلم اینها مقدماتش چیه. من فی الجمله عرض میکنم که دوستان به فضای کار یه خورده آشنا باشن. مثلا خود برهان آنسلم که یکی از براهین مشهور مفهومی در ارتباط با اثبات واجب الوجوده، از چند مقدمه تشکیل شده. مقدمه اول اینه که خدا چیه، یعنی ما چه تعریفی از خدا داریم. طبیعتا خدا یعنی موجودی که بزرگتر از او قابل تصور نیست. خدا یعنی کمال مطلق. تعبیر از آیت الله جوادی است، الله اکبر. درجه کردیم. خدا بزرگتر از همه چیز هست. حالا خود لفظ خدا هم به لحاظ زبان فارسی هم میتونه یک برهان مفهومی حساب بشه. حالا بعضی اینجوری گفتن، نمیدونم چقدر صحت داشته باشه، خدا یعنی خدایی مثلا. حالا چقدر اینا صحت داره نمیدونم. ولی موجودی که آمدنش، آمدن هم که میگیم یه تسامح توش هست، یعنی از خودشه، این آمدن از خودشه. در صورت حالا ایشون روی این عناوین پافشاری کرده جناب آنسلم، ولی که مثل محقق اصفهانی از راه مفهوم واجب الوجود پیش رفته. واجب الوجود یعنی چیزی که تحقق داشتنش یه واجبه، یعنی با پافشاری رو مفهوم واجب الوجود این سیر طی شده. حالا در هر صورت این مقدمه اوله. خدا یعنی موجودی که بزرگتر از او دیگه وجود نداره، موجودی که کمال مطلقه، موجودی رو که بزرگتر از همه چیز هست. حالا تو همین ساختار شما بیان مرحوم اصفهانی رو بیارید. واجب الوجود چیه؟ چیزیست که چی باشه؟ وجودش واجب باشه، نه ممکن نه ممتنع. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که اگر خدای متعال در خارج موجود نباشه، پس دیگه نمیتونه موجودی باشه که بزرگتر از او موجودی نیست، یعنی بزرگترین موجود باشه. اگر خدای متعال در خارج موجود نباشه، خب طبیعتاً نمیشود گفت خداوند موجودی است که بزرگتر از اون نیست و او بزرگتر از همه موجوداته. این حساسیت مسئله رو همین مقدمه دومه. توجه کردید؟ مثلا شما وقتی میگید که خدا یعنی خدای، خب اگه در خارج موجود نباشه چجوری بس خدایه؟ توجه کردید؟ مثلا شما میگید واجب الوجود، بیان مرحوم اصفهانی، واجب الوجود یعنی چیزی که وجود داشتنش چیه؟ واجبه. خب اگه در خارج موجود نباشه، ایشون میگه ما میپرسیم چرا موجود نیست؟ یا باید ممتنع باشه؟ که خب شما گفتید واجب الوجود. یا باید ممتنع نیست ولی حالا وجود نداره، میشه ممکن الوجود. خب بازم واجب الوجود نشد. پس اگر واجب الوجوده حتما باید در خارج موجود باشه. اگر واجب الوجوده حتما باید در خارج موجود باشه. اگه در خارج موجود نباشه، یا سر از امتناع در میاره، یا سر از چی در میاره؟ امکان در میاره. خب هر دو فرضم با اون مفهومی که شما شناختید هماهنگ نیست. شما میگید واجب الوجود، واجب الوجود باید در خارج حتما موجود باشد. اگر در خارج موجود نباشد واجب الوجود نیست. اگر به تعبیر آنسل اگر در خارج موجود نباشد، پس موجودی نیستش که کمال مطلق باشه، پس موجودی نیستش که از همه بزرگتر باشه. توجه کردید؟ پس موجودی نیستش که خدایی باشه. این مقدمه دوم. مقدمه سوم که خب خود نتیجه خواهد شد که بنابراین باری تعالی که بزرگتر از او موجودی نیستش، باید در خارج چی باشه؟ موجود باشه. و اینم نتیجه کار خواهد شد. حالا در هر صورت این روح مفاهیم، یعنی براهین مفهومی یا معروف شده به برهانهای وجودی، همین نکته است که الان عرض کردیم. حالا تلاشایی رو که برخی از اساتید متأخر کردن یه مقدار از این دقیق تر میشه، ولی در نهایت بازم به همین جا برمیگرده. خود غربی ها هم به این بیانات اشکال وارد کردن، هم غربی ها هم در فضای فلسفه اسلامی اشکالاتی بهش وارد کردن. مثلا بیشتر در فضای غربی اشکالات نقضی پیاده کردن که تو فضای فلسفه اسلامی هم اشکالات نقضی فراوان کردن. مثلا اگر صرف خود مفهوم بخواد یک حقیقت خارجی رو اثبات بکنه، خب ما یکی از مفاهیممون شریک الباریه. شریک الباری یعنی اون چیزی که شریک باریه، شریک خداست. خب اگر در خارج چون این چیزی موجود نباشه، این چجوری شریک خداست؟ درسته؟ اگر در خارج چون این چیزی نباشه چجوری؟ اگه میخواد شریک خدا باشه، باید در خارج موجود باشه. توجه کردید؟ اینطوری. و حالا این یک نقضای دیگه. مثلا فرض کنید که شما میگید زید موجود. تلاش کردن این نقض رو جواب بدن. زید موجود، خب این مفهوم، اگه مفهوم میشه زید موجود، اگه در بیرون موجود نباشه این چطور میشه بعد زید موجود؟ پس زید موجود که مفهومه، از خود دریچه این مفهوم بخواید نگاه کنید، حتما باید در خارج موجود باشه، ولی زید موجود معنا نداره. حالا مثالای دیگری زدن، مثلا دریایی از جیوه فلان است. مثلا خب باید تا به معنی اینکه این مفهوم گفتید، باید مصداقش هم در خارج چی باشه؟ موجود باشه. این اشکالات نقضیه. اما مهمترین اشکالی محتوایی رو که در فلسفه اسلامی ریشه‌اش در فلسفه اسلامی هست، در کلمات صدرا، گرچه از صدرا به این براین مفهوم اینها توجه نکرده و التفات هم نداشته و نمیخواستم نقد کنه، ولی ریشه‌اش در اون کلمات ایشون هست و بعد علامه طباطبایی این اشکال رو به نحو واضح مطرح کرده، از اساتید معاصر از دکتر لاجوادی به نحو خیلی روشن داره مفاهیم براهین مفهومی رو ایراد میگیره، مضاف برای این که حضرت دکتر لاجوادی پاره ای از مفاهیمی که عرفا در ارتباط با اثبات واجب الوجود مطرح میکنن، مثلا اونجور که در تمهید اومده، ایشون اینا رو هم برهان مفهومی میدونه. و این اگر بشه سابقه براهین مفهومی در فضای اسلامی خیلی قدیمی خواهد شد. توجه کردید؟ سابقه براهین مفهومی در فضای اسلامی خیلی زیاد. در تمهید چند تا برهانی که اومده، ایشون بسیاری از این براهین رو جزء براهین مفهومی تلقی میکنه و همون اشکالی که بر براهین مفهومی وارده، ایشون معتقده که برای این براهین هم وارد هست. حالا اینطور هست یا نیست بحث جداگانه است، ولی اشکالی رو که به براین مفهومی وارد میکنن همون بیانی است که علامه طباطبایی داره و در فرهنگ فضای اسلامی کاملا حذف شده است و اون هستش که در اینجا خلط بین حمل اولی و حمل شایع ثنایی صورت گرفته. واجب الوجود واجب الوجود است به حمل اولی. حالا اول قدم هستش که شما به حمل شایع اثبات بکنید چون این چیزی هست یا نیست. خداوند میگید موجودی است که بزرگتر از او نیست یا بزرگترین موجود است یا کمال مطلق است. این مفهومشه. توجه کنید به حمل اولی خداوند کمال مطلق است. اما آیا اینکه در خارجم کمال مطلق باشه؟ این اول کلام ما تو بحث اثبات واجب الوجود دنبال چنین چیزی هستیم. ما میخوایم این اثبات بکنیم. یعنی در هر صورت شما از فضای مفهومی صرف نمیتوانید واقعیت هیچ واقعیت خارجی رو اثبات بکنید، از جمله مسئله واجب الوجود رو شما نمیتوانید به اثبات برسونید. اینم یه دست از براهین است که نه دیگه خدا میدونن در خارج، ما داریم خدا اثبات میکنیم. یعنی چی بعد از اینکه اثبات خدا شد بیایم از مراحل مفهومی استفاده کنیم؟ اینجوری چه برهانی دیگه؟ ما بعد از اینکه خدا رو اثبات کردیم از براین مفهومی بخوایم استفاده بکنیم چه کارهایی داره؟ چجوری برهانه؟
نه این بیان بین من و طرف مقابلم مسلمه که این عالم بالاخره یه مصدری مبدعی داره.
اگه این باشه که تمام قضیه، ما در صدد اثبات واجب الوجود هستیم دیگه. اگر این هم یک امر متسالمون علیه پذیرفته شده است که در خارج عالم مبدع داره، اصلا ما دومال همین بودیم. ما با اگر میخواید بگید برای وجودی تو یک ساعت دیگه اصلا برهان نیست برای اثبات واجب، خب مسئله تمام. ولی اگه برهان است، اینه که همه چیز بره کنار، من خودم اثبات میکنم واجب الوجود را. برهان نقشش اینه دیگه. برهان میگه که اگر هیچ چیز دیگر نباشد، من میخوام واجب الوجود در خارج اثبات بکنم. آیا چنین کاری رو میتونه برای این مفهومی انجام بده؟ بس اینه. حالا بازم دوستان راجع به این دست از براهین مطالعه و فکر داشته باشن. عرض کردم که برخی از اساتید معاصر تلاش زیادی میکنن. حالا ما بخیل نیستیم که حتما این براهین اثبات بشه. خوشحال میشیم که اگه این براهین اثبات بشه، انواع از این جور برانهای مفهومی تثبیت خواهد شد. خب اثبات خدا دارن میکنن، کار دیگه که نمیکنن که، درسته؟ اثبات خدا داره میشه و این چیز بسیار خوبی است و عالی است و انجام بگیره. حالا میخواد 50 تا 60 تا 70 تا یا هر چی از این برانهای مفهومی هم پیریزی بشه، ایبی نداره و خوبه. نه حالا اون بحث آنسل مینا بود، از این بحث هم نبود. میدونم، میخوام بگم از اول که برانه مفهومی شکل گرفت تو این فضا در غرب نبود. نمیدونم. اینم یک دست از براهین. دست سوم از براهین رو که در اثبات واجب الوجود به کار میره، معروف شده به برهان‌های صدیقین. حالا راجع به برهان‌های صدیقین هم ما نکته‌هایی رو میتونیم طرح بکنیم که البته تفصیلش خیلی گسترده خواهد شد. ولی الان ما چند تا مطلب رو عرض می‌کنیم که فضای برهان صدیقین تا یه حدودی واضح بشه. اولین نکته که باید بهش توجه بکنیم اصلا اینه که محور اساسی در برهان صدیقین چیه. یعنی برهان‌های، حالا میگیم برهان‌های صدیقین چون تقریرهای متعدد با عنوان برهان صدیقین طرح شده، یک برهان نیست، تقریرهای متعدد. خب اون محور اساسی که این دسته رو از دسته‌های دیگر جدا می‌کنه اون چیه؟ راجع به این که محور اساسی چیه، تقریبا دو تا تبیین وجود داره. من ابتدا اون جنبندی که میخوام بکنم عرض بکنم. به نظر میرسه برهان‌های صدیقین یک دسته از براهین ذو مراتبه. توجه کردید؟ یعنی به حسب برهان‌های صدیقینی که در آثار فلاسفه اومده، اگه اونا همه رو احساب بکنیم کنار هم دیگه قرار بدیم، و بعد همه اینها رو غیر از دو دسته پیشین که ذکر کردیم بدونیم، اگه این کار رو بکنیم و این نامگذاری که از روی فلاسفه بر این تقریرها شده به عنوان برهان صدیقین رو قبول بکنیم، باید بپذیریم که برهانهای صدیقین یک حالت ذو مراتب داره. این نکته مهمه. یعنی یک تقریر از برهان صدیقین شما میتونید بکنید که همه این براهین رو پوشش بده، ولی برهان گاهی از اوقات تقریرهای دیگری از براهین، این اصلا محتوا و محور براهین صدیقین میشه که دایره رو زیغتر میکنه. ما میتونیم اینجور بگیم که هرگاه از دو راه پیشین نباشه اینا رو، چنانچه خود آقایون فلاسفه گفتن، در دایره برهان‌های صدیقین جا میدیم، ولی خود براهین صدیقین هر چی کوتاه‌تر، هر چی منقح‌تر، هر چی به اون نقطه اوج که حالا یواش توضیح میدیم نزدیک‌تر باشه، اون برهان صدیقین کامل‌تره. ولی ما مراحل پایین‌تری از برهان‌های صدیقین هم میتونیم تبیین بکنیم. خود این بیانی که عرض کردم موجب یک سری کشمکش‌ها در این تعابیر شده. یعنی بعضیا میگن این برهان صدیقین نیست، بعضی میگن این برهان صدیقین هست. این بیشتر برمیگرده ما اون ملاک برهان صدیقین رو چی معرفی میکنیم. اگه ملاک برهان صدیقین رو یه خورده عام بگیریم، خب مثلا میبینید که این تقریری که صورت گرفتن برهان صدیقین هست. اگر ملاک رو یه مقدار زیغتر بگیریم که این موجب کمال بخشی به برهان صدیقین هست، مختصرتر میشه، قویتر میشه، خب در این صورت اون تقریری که مثلا صورت گرفته اون برهان صدیقین نخواهد بود. پس این نکته رو دوستان توجه داشته باشن. ما الان در این نکته ایستادیم که محور برهان‌های صدیقین چه چیزی میتونه باشه. حالا انشالله جلسه بعد عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
یک بحثی
ما این بحثایی که من اینا رو تقریبا تو دو واحد گفتیم و اینا همه اینا رو ظرف یک جلسه دو جلسه همینجوری میخوایم همه رو جمع کنیم بگیم، توجه کردید؟ دیگه چاره غیر از این نیست. یه بحث هست که آیا مباحث فلسفی از کلیات بحث میکنه یا از جزئیات، همون ابتدای فلسفه تو نهایی مطرح شده. هر تصمیمی که اونجا گرفتید اینجا مهمه.
الان جزئیات میشه مثلا
بحث. بله دیگه، راجبه یه جزئی دارید بحث میکنید، یعنی یک شخص وجودی تو خارج هستی که این واجب الوجوده. مثلا مثل این میمونه که بگید زید در خارج هست بالاخره، حالا ممکن ندونید کجاست. یه وقتی میگه آه این آقا زیده که موجوده، نه دسته نیست، اون دسته براش تطبیق میکنه.
بله، و غیر از این تطبیقی نداره.
تطبیقی نداره، ولی بحث تطبیقیه دیگه. نمیدونم، حالا فکر باید کرد. بالاخره باید اونجا تصمیم گرفت که آیا فلسفه راجع به جزئیات بحث میکنه یا نه. این یک بحث. از اثبات واجب الوجود جزئی هستش یا جزئی نیست، هر تصمیمی که تو این روال گرفتید نتیجه هم حاصل خواهد شد.
اولین چیزی که انسان
می‌فهمه تبدیل می‌کنه
نه
اصل
واقعیت. یعنی در واقع داشته که یه بوشی از فلسفه سرطانی.
یعنی چه اولین چیزی
که می‌فهمه؟ یعنی برای موضوع فرمودید از خود اثبات خدا شروع می‌کنیم نظام فلسفی.
درسته.
ایشون اینجوری گفتن که اول اصل واقعیت تصمیم میشه و بعدش مثلا وجود خدا تصمیم.
اصلا همون اصل واقعیت خدا میگه دیگه.
همون خدا میشه.
حالا دیگه باید فلسفه که کنار گذاشته بشه. نه اینکه اصل واقعی، بعد همون اصل واقعیه ازلا و ابدا وجود داره، قابل انکار در هیچ ساعتی نیست، وجودش مشهود به هیچ چیز نیست. میگه این واجب الوجوده.
همون واقعیت
این رو در اصول فلسفه رالیسم داره. دقیقا من میخوای آدرس هاشو هم
بگم.
تو هم آیا عبودیت تو همین چیز آدرسشو دادم.
خوب
جمع کردن ایشون
رو
خوبه. بیا خوب. چی رو جمع کردن؟ نه ایشون فقط دو تا تقریر از برهان صدیقین آوردن. خوبه. نه بیانات خوبی دارن.
اساس شما به هیچ وجه قبول نمی‌کنی برای همین شده.
من تا حالا تصویر روشنی از اون پیدا نکردم.
از نظر میرسد که این برهان اصلی مبتنی بر مقدمات زمینی مثل مسلمات که مثلا مسلمات درستن اونو فرض کردم بالاخره، اما از لحاظ برهان، از لحاظ منطقی خودش واقعا برهان نیست.
برهان هست چه نیست؟
نیست از لحاظ منطقی، مقدماتش اصلا متناقضه.
خلاصه این که آیا از راه مفهوم ما میتونیم مصداق ثابت کنیم؟
ولی معذرت شما، اون بعضی مثالات که شما به زبان آوردید، گفتی مثلا بشر گواری میشه و چون این به نظر من وارد نمیشه، چون این آی انسل متمرکز بوده روی مسئله واجب بودن حق.
یعنی بحث تو چیه؟ اینی که یعنی خود... مفهوم واسطه شده تا مصداقی ثابت بشه.
درست استاد، ولی مثلا اصل میتونه بگه بنا این شریک الباری خودی به خود ممتنعه، وجودی ممتنعه، چون خودمون ممتنع میدونیم.
نه بحث سر فضای مفهومی
فکر کنم استاد سلیمانی در کتابش
میدونم جواب نه جواب درسته شدم قبول نمیتونیم بکنه.
درسته
من جواب دادم، من که نتونستم بپرسم شما فکر کنید راجبش.
من هم نمیدونم
برهان مفهومی یعنی چی. یعنی شما مفهوم شما رو وامی دارد که بگید در خارج موجوده.
این محاله.
خب شریک الباری هم
پیاجه بود مثلا
فکر... مثلا فرض کنید که شریک الباری، شریک الباری خب خود مفهوم میگه من باید شریک باری باشم.
درست.
پس اگه باری تعالی هست منم باید باشم.
قبولش خیلی سخت.
خیلی مشکلی. لذا در فلسفه اسلامی تقریبا قبول نکردن، یعنی استقبال نکردن. همین الان هم اکثرا نمیپذیرن. فقط من دیدم آقای عشاقی و آقای سلیمانی روش تاکید میکنن. کدوم باز آقای عشاقی جدی، آقای سلیمانی میگه هنوز تردیدهایی دارم. ولی مثلا
استاد سلیمانی خب کاملا خاموش
نمیشه داره. نه خب بعضی جا گفته تو مجموعه علی گفته من هنوز خیلی سخت است و یه خورده مثلا تردیدهایی دارم و ولی دفاع میکنه.
جا چه اصراری دارم؟ مثلا چه نکته‌ای هست که
یه دست از برای این اثبات میشه دیگه؟
خیلی مهم. نه آقای مشاقی نا که میگن مثلا خب این نقضا رو چیکار مونه همشو جواب میدن یه اشکال هم
سلاش میکنن، حرفای مطرح میکنن، ولی همیشه اون نقطه مقفول میمونه دیگه.
حمله شای اولی؟
بله. نه اینا اطلاع دارم به این نکته، نه اینکه اطلاع دارم. میگن نه این اشکال وارد نیست. چند مقاله نوشتن در رد مثلا بیانه های جوادی که اشکالیشون وارد نیست، اینجا خلط حمله اولی و حمله شایع نیست. توجه کردی؟
شما فرمودید حضرت
استاد یعنی حمله مثلا فرار توضیحاتی میدن که ما بریم.